بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نزد خدا از همه چیز مهمتره. شماها شنیدید مکرر در روایت ثقلین، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن من از بین شما میرم، ولیکن دو چیز مهم برای شما میذارم بعد از خدا. بعد فرمودن که احدهما اکبر من الاخر و هو کتاب الله و هو القرآن. تو بعضی روایاتش یعنی قرآن از عطرت مهمتره. امام حسین صلوات الله علیه خودشون را فدای چی کرده؟ او چی کشته شده؟ فدای قرآن کرد، فدای احکام خدا کرد. خودشون هم فرمودن من دیدم احکام خدا زمین مونده و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر یعنی قرآن، چون قرآن است که امر به معروف و نهی از منکر میکنه. ائمه اطهار فدای قرآن شده، چون قرآن مهمتر از عطرته. قرآن چیه؟ قرآن یعنی احکام خدا. خدا بشر را خلق کرد، یه احکامی هم براش قرار داد، هر کی به این احکام پایبند باشه تو دنیا در آخرت بهشت میبردش، هر کی به این احکام پایبند نباشه تو دنیا آخرت میره جهنم. پس محور این احکامه. پیغمبرش را هم فرستاد برای اینکه این احکامو برای مردم بیان کنه. خدا تو قرآن به پیغمبرش فرموده، این آیه قرآنه، حکم بکن بین مردم به ما اراک الله، یعنی اونی که خدا بتونه نشون داده. پیغمبر خدا مبعوث میشه برای بیان احکام. حضرت زهرا و 12 امام علیهم الصلاة والسلام هم بعد پیغمبر خدا میمونن تا اینا حافظ و مبین احکام باشه. پس پیش خدا احکامش مهمه. هر کیم کوچک یا بزرگ جلوگیری از احکام خدا بکنه، چوب لای چرخ احکام خدا بذاره، خدا خیلی بدش میاد از این کار، چون احکامش براش مهمه. من حالا یه دونه نمونه خیلی مختصرش را براتون عرض میکنم که تو روایات معتبر ما وارد شده. یه نفر از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، همه علمای ما قبولش دارن، روایاتش رو بهش عمل میکنن. اسمش اسحاق ابن عمار، یه آدمی مسئله دون، از اصحاب چند تا از ائمه بوده، عمدش حضرت صادق علیه السلام. کتابای ماها اسم اسحاق ابن عمار توش زیاد هست، چون زیاد روایت داره. سلام علیکم. همین نمازی که شما امشب خوندید، قبلش هم موضوع گرفتید، بعضی روایاتش، بعضی مسائلش، سلام علیکم و رحمت الله، که علما و مراجع تقلید فتوا دادن من و شما عمل میکنیم، بعضی از این مسائل از راه اسحاق ابن عمار به ما رسیده. تو تمام کتابای روایات ما اسحاق ابن عمار مکرر اسمش هست. سلام علیکم. مسائل روزه اگه هست، یه عدش از اسحاق ابن عمار. مسائل خمس هست، مسائل زکات هست، مسائل حج هست، مسائل بیع هست، رهن، شراء، اجاره، صلح، هبه، وقف، وقف مسجد، وقف وقف‌های دیگه است. یه عده در جمیع احکام ما این اسحاق ابن عمار روایت نقل کرده. یک کسی بوده خدمت حضرت صادق علیه السلام شنیده نشده، نقل نشده. علمای شیعه گفتن آدم صدق لهجه داره، یعنی زبونش زبون درستیه، از خودش کم نمی کنه، زیاد نمی کنه. یه نام معروفیه پیش علمای شیعه، پیش مراجع شیعه، اسحاق ابن عمار نزدیک به حضرت صادق علیه السلام هم هست. این روایت را شما تو کافی میبینیدش، همین که حالا من میخونم، تو بحار هست، توی وافی هست، تو جامع احادیث شیعه هست، تو وسائل شیعه هست. همین روایت بالخصوص تو کتابای مختلف ما هست. اسحاق ابن عمار میگه من یه رفیق داشتم، ضعیف الحال بود. ظاهر کلمه ضعیف الحال نه مسئله پولیه، مسئله بنیه است. بنیش ضعیف بوده، کسی هست بنیش ضعیف میشه، یه خورده گرما بخوره، یه خورده سرما بخوره، مریض میشه. میگه این به من گفت، همین یه دونه روایت رو من نقل میکنم براتون، شما دقت کنید ببینید چقدر مسئله پیش خدا مهمه. میگه یه نفر رفیق من داشتم، این ضعیف الحال بود، به من گفت که ایام حج چی میگی من برم حج؟ مشورت ازت میکنم، چی نظره؟ میگه من دیدم این آدم ضعیف الحالیه، بنیش قوی نیست. اونم اون زمان که اینجور نبوده که هواپیمای سوار بشه بره یه ساعت دو ساعت حج، یا اینکه ماشین سوار بشه راه تبلیط باشه، اسفالت باشه، بره وسائل مهیا باشه. حج رفتن صدها مشکل تو راهش بوده، صحرا، دریا، بارون، گرما، سرما، حشرات، سباع، کم غذایی، آب گیر نیاد، گیر بیاد. واقعش انشاءالله شما حج مشرف بشید، ازتونم قبول بشه، روز قیامت میاید یه دونه از اونایی که قدیم حج رفته از اونم قبول شده پیش هم که میذارن، میبینید تو آخرت خیلی فرق داره. میگه من گفتمش تو ازت نمیاد، نرو حج، تو مال حج نیستی. مشورت ازش کرد، اینم با صدق و صفا جواب داده، دروغم نخواسته بگه. برداشتش این بوده این بنیش خیلی آمادگی نداره برای حج. نه اینکه حالا حج خطر داشته باشه، نه، کسی اگر حج خطر براش داشته باشه خود علما اسلام حساب نمیشه براش. اما یه وقت نه، خطر نداره، ضعیف البنیه هست، ببینه گاهی تب بکنه، گاهی سرما بخوره، گاهی مثل یه آدم ضعیف البنیه از شهرش، از خونش بیرون که میره یه ریز کسالت پیدا میکنه، ناخوش میشه، بعدم خوب میشه. خطر نبوده. میگه بهش گفتم که نه، تو مال حج نیست. حالا تو روایتشم نداره حج واجب بوده یا حج مستحب. من احتمال میدم مثلا حج مستحب بوده، چون حج واجب و رسم نبوده بیان از این نفر بپرسن، مشورت بکنن، مسئله میپرسیدن، نه مشورت میکردن. چون سابقا سهل بوده حج، میرفتن خیلی ها، زیادم میرفتن ائمه علیهم الصلاة والسلام، اگر مشکلی نداشتن اکثر سالهای عمرشون حج میکردن. شما میبینید 20 سفر، 25 سفر، 15 سفر، 20 سفر، سفرهای حج ائمه علیهم السلام نوشته شده، حج میرفته. تو روایت داره در تأکید بر حج، حضرت صادق علیه السلام به یک کسی گفتن، گفت من نمیتونم حج برم، پول ندارم. چون حجی سفر بود دیگه، یه خورده پولو که میخواست، میخواست یه حیونی اجاره بکنه یا بخره، یه وسائلی باش ببره، این آدمایی که کج ضعیف و از نظر مالی ضعیف هستن که اگه یه روز کار نکنه دو روز کار نکنه زندگیش به هم میخوره. خب این چطور میتونه یه ماه، حالا ها که یه ماه وقت چند ماه طول میکشه در حج برفتن، از خود مدینه که نزدیک بوده یه ماه بیشتر طول میکشه در رفت اومدش دیگه، چه برسه از شهرهای دور و اینجا. از عراق یه ساله میرفتن حج تا 100 سال قبل، یه سال طول میکشه برن حج و برگردن. از شهرهای دور مثل چین و اینا دو ساله میرفتن حج و برمیگشتن، یعنی امروز که میرفت حج دو سال دیگه برمیگشت به شهرش میرسی. خب اگه نزدیکم بوده خرج داشته. توی روایت داره که به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد من دلم میخواد حج برم پول ندارم نمیتونم. حضرت نفرمودن نرو، حشاله که نداری نرو. بهش فرمودن نون و سرکه بخور، نهارت شامت اینا ریزه ریزه پول کنار بذار که بتونی حج بری. با اینکه هزارها میرفتن حج، انقدر مردم میرفتن حج، حضرت فرمودن روایت داره که نون و سرکه بخور. سرکه یه چیزی بوده تو همه خونه ها بوده، همه درست میکردن، همه خودشون داشتن، یعنی پول خیلی نمیخواسته. خورما یه چیز زیادی بوده خصوصا تو اونجاها، خورماهای اضافی رو مینداختن آب میریختن توش مینداختن بعد مدتی سرکه میشه. سرکه یه چیز تو خونه بود، نونم خب چاره نیست ازش. فرمودن نون و سرکه بخور، یعنی از شکمت از غذات بیچین یه روز دو روز سه روز یه ماه دو ماه سه ماه شش ماه یه سال تا بتونی جمع کنی ریزه ریزه حج بری. اینقدر اهمیت داشته حج، یعنی به نظر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. این بنده خدا برداشت من لحاظ اینه که این حج مستحب میخواسته بره، این رفیق اسحاق ابن عمار ازش مشورت کرده، مثل که رفقا با هم دیگه مشورت میکنه سفر میخواد بره این طرف اون طرف. نه اسحاق ابن عمار میگه از من مشورت کرده، من بهش گفتم تو ضعیف الحالی، تو مال حج نیستی. گذاشت یه روز رفتم، حالا فردای اون روز پس فردا بود، رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام. حالا قبل از اینکه من باقی روایتو بخونم شما فکر کنید که چه اشکال داره این حرف که این زده، چه گیری داره. طرف مقابل را ضعیف الحال تشخیص داده، بهش گفته که تو مال حج نیستی نرو حج، یه چیز خیلی مهمی نشده، احکام خدا را تعطیل نکرده، ضد احکام خدا قیام نکرده، بر ضد احکام خدا حکم جعل نکرده. یه دونه آدمه سفر حج خواسته بره، اهل حج نیستی، مشورت بهش داده که تو مال حج نیستی. اونم حسب برداشت من مستحبم بوده، حج واجبم نبوده. میگه آمدم خدمت حضرت صادق علیه السلام اسحاق ابن عمار، قصه رو برای حضرت نقل کرد که همچی جرایانی شدی، رفیقی دارم ضعیف الحال از من مشورت کرد که حج بره، من بهش گفتم تو ضعیف الحال هستی مال حج نیستی. حضرت رفیقشونه اسحاق ابن عمار، شاگردشونه، یقینا صدها و صدها جلسه خدمت حضرت بوده، اینقدر روایت از حضرت نقل کرده، مسائل احکام خدا مسئله دونه بلده. میگه تا اینو به حضرت گفتم، حضرت فرمودن ما اخلقك ان تمرض سنه، بی مقدمه و مؤخره، یعنی چه سزاوار یک سال مریض بشی جبران این مشوره. ما اخلقك ان تمرض سنه، قال فمرضت سنه، ناخوش شدم هر چی مداوا کردم یک سال طول کشید. یه روز و دو روز نیست یک سال، یه ماه و دو ماه نیست. آدمی که مریض میشه از کار میفته، از زندگی میفته، از رزق و روزی میفته، اگر اهل کسب از کسب میفته، اگر اهل درس و این کار از اینا میفته. قال فمرضت سنه، یک سال مریض شد. وسی چی؟ وسی یه دونه مشورت داده، اونم به خیال خودش درست مشورت داده. خب این چرا مریض شده؟ چرا حضرت صادق بهش فرمودن؟ چیه حالا یه نفر نره حج چی میشه مگر؟ حالا اون یه نفره که نرف حج چی شد؟ این همه جمعیت هست، نه یه نفر، هزار نفرم نره توش پیدا نیست. با اینکه سابقا خیلی بیش از حالا حج میرفتن، اینجور که تو کتابا هست، شما ها اوناییتون که اهل مطالعه روایات و کتاب هستید میتونید ببینید، اونایی که نیستید میتونید از کسایی که کتاب دارن، من دارم کتابش رو تو خونمون هست، علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل میکند از امام حسن عسکری علیه السلام، یک کتابی اسمش تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، تو بازارم هست، حالا چاپش کردن میفروشن، علامه مجلسی نقل میکنه از امام حسن عسکری که امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان زمان امام زین العابدین یه سال 4.5 میلیون جمعیت حج رفت. با اینکه مسلمان های حالا اگر بیش از 1,000,000,000 هزن، اون روز کل بشر دنیا 1,000,000,000 نبودن، 4,500,000. این نص روایت، روایت هم از نه تاریخ. شما ها نمیدونم حالا ها که اینقدر بگن چقدر حج میرن، چقدر حج میرن، خودتونم بعضی که اینجا هستید شاید حج مشرف شدید، تا حالا شنیدید عرفات کم بشه برای حجاج، تنگ باشه؟ شنیدید تا حالا؟ همین آقا که پارسال حج مشرف شده نشنیدیم ما؟ عرفات شهر خیلی بزرگی، هر 10,000,000 توش برن جا میگیره. اما تو روایات متعدد داره از ائمه میپرسیدن که عرفات جمعیتو جا نگرفت چیکار کنن، بقیه که اومدن جا تو عرفات نیست، تو مشعر جا نیست، توی منا جا نیست. چند تا روایت داره. حضرت فرمودن اطراف برن، نگفتن نرن، چه خبره وستی اینقدر حج برن، چرا زیادی برن که تو عرفات جاشون نشه، تو منا جاشون نشه، تو مشعر جاشون نشه. من که تو این مدت عمرم نشنیدم یه وقتی بگن جمعیت حجاج زیاد بود و قدی که عرفات جاشون نشه. عرفات صحرای بزرگی جاشون میشه، چون خدا خواسته این خانه را به نام خودش قرار داده، مردم هم دعوت کرده، خواسته همه جوره برن. وقت یه دونه اسحاق ابن عمار یه آدم عادی نیست، یه آدمیه که روایاتشو تمام علمای شیعه قبول، اتفاقا همین روایت هم یه روایتیه که یکی از یکی بهتر نقلش کردن، به قول ما علما سندش، به قول ما اهل علم سندش یه سند خیلی خوبیه. یه دونه مشورت داد برای یه نفر، اونم صلاح دیدش مشورت ازش کرد، طبق نظر خودش مشورت، دروغم نگفت، گفت به حضرت صادق علیه السلام هم عرض کرد، گفت یا ابن رسول الله من دیدم این ضعیف الحاله. حضرت همین دو کلمه رو بهش فرمود، حاشیه هم نرفت. حالا ما حاشیه میزنیم استفاده از روایت، فرمودن ما اخلقک ان تمرض سنه، چقدر سزاواره که یه سال مریض میشه، نتیجه این مشورتی که دادی. خب ممکنه کسی بگه بعضی هم هستن بیش از اینم میکنن مریضم نمیشن، چه میدونید اینا آخرت چند میلیون سال بلا سرشون، چه بسا خدا دوست داشته اسحاق ابن عمارو خواسته حساب به آخرت نکشه همینجا تصفیه بشه، اما تصفیهش در حد یک سال ناخوشی. واقعش یک سال ناخوشی آدم به زبون میگه و به گوش میشنوه، خدای نکرده این کسایی که ناخوش میشن یک سال ناخوشی طول میکشه، نه از همه چیز میافته، آدم یه هفته ناخوش میشه، دو هفته ناخوش میشه، یه ماه هم ناخوشش طول کشید وضعش به هم میخوره. میگه رفتم از خدمت حضرت صادق، قال فمرضت سنه، یک سال ناخوش شد. هیچ وقت توی احکام خدا منفی بازی نکن، رأی خودمون، صلاح دید خودمون، نظر خودمون رو هیچ وقت به کار نگیریم. همین امسال چند روز قبل کسی سوال کرد از من راجع به حج رفتن، من روی جهاتی نظرم این بود که اون کاری که داره اهم از حج رفتنه، حج واجبم نبود، حج مستحب بود. چند بارم از من سوال کرد، من نبش نگفتم، اشتباهی دارم بگم نه، به من چه بگم نه. وقت کسی که از حد جلوگیری بکنه، این حالا مشورت کرده، دستش چیزی نبوده، منم مشورت بشته، کسی که یکی میخواد بره حج نذارتش، اینا ما هم مسئولیت داریم این چیزا احکام خدا سدن بیان کنه. این دیگه روایت نیست، این تو قرآن خدا فرموده اینا کفارن، خیلی کلمه سنگینی، اینایی که منع از حج قرآن دیگه، همین قرآنیه که ائمه اطهار پاش کشته شده، خون طاهر و مطهرشون رو پای این قرآن داده. الذين كفروا، این آیه قرآن، يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. معنیش اینه اینا کفارن که از راه خدا جلوگیری میکنن و از مسجد حرام جلوگیری میکنن. مسجد حرامی که خدا تو قرآن میفرماد ما مساوی قرار دادیم، کسی که ساکن مکه است و کسی که از بیرون اومده زواره. در زمان شرک مشرکین قبل از اسلام، در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از پیغمبر اسلام تا زمان معاویه، خونه های مکه بنا بود در نداشته باشه، درم نداشت، حالا شاید بعضیش پرده داشت بعضیش پرده هم نداشت، به حساب این که هر کی از بیرون میاد تو هر خونه اگه جا هست میمد ساکن میشه. سابقا هم اینجور نبود که یه هفته ده روز بمونن تو مکه و بیان بیرون، گاهی از راه دور میرفت 6 ماه میموند مکه، 5 ماه میموند، 4 ماه میموند، تو عمر یه بار اومده دیگه هم میدونست نمیاد. این آقای هست همین پارسال فوت شد، اینجا تو قم بود، شاید بعد این آقای میشناسنش، عشق محمد حسین کلباسی، پیرمردی بود خدا رحمتش کنه، تو صفائی بود فوت شد. خود ایشون برای خود من نقل کرد، البته پارسال یه سال سال خورده قبلشون فوت شد، قاعدتا بالای 80 عمرش بود، چون خود ایشون به من گفت من مقلد میرزای نائینی بودم. میرزای نائینی چند سال قبلی که من به دنیا بیام فوت شده، ایشون مقلدش بود، مقلدش بودم. گفت زمان میرزای نائینی من حج رفتم از اصفهان، اهل اصفهان بود اصلش، گفت از اصفهان تا مکه پیاده رفتم. بعد اصفهان یه رفیق پیدا کرده، اومدیم قم و از قم تهران، همش پیاده، از تهران هم رفتیم عراق و قطبات رو زیارت کردیم و از اونجا پیاده رفتیم مکه. رفتیم اونجا حج کردیم، موندیم تا سال دیگه بین مکه و مدینه، یه مدتی مکه یه مدتی مدینه، یه سال دیگه هم یه حج دیگه کردیم و برگشت. کسایی که از راه دور اومده با زحمت زیاد اومده میموندن اینجا، نبود که یه هفته بمونه و بره. قرآن میفرماد سواء العاکف، نشنیدید میگن اعتکاف؟ اعتکاف، اعتکاف یعنی چی؟ یعنی میره میمونه تو مسجد. العاکف فیه یعنی اونی که مونده اونجا، یعنی منزلش مکه است، اهل مکه است. والباد، باد یعنی بادی، یعنی اینکه از بیرون اومده، یعنی مسافر، یعنی حجاج، زوار. خدا تو قرآن میفرماد تو مکه اهل مکه و اونایی که از بیرون اومدن مساوی هستن در خونه های مکه. یکی از سیئات معاویه که هم سنی ها نوشتن هم شیعه ها نوشتن تو کتابا اینه که معاویه رفت مکه یه چند صباح خاص مکه بمونه، تو اون خونهی که وارد شد امر کرد مصراعین، مصراعین یعنی درای دو تکهی مثل این در، خونش در گذشت تو مکه. این جزء بدیای معاویه تو تاریخ تسجیل شده. خونه خداست، مردم هم بنده های خدا، مرسوم بوده، یعنی حتی زمان شرک هم اینجور بوده، قبل اسلام هم همین بوده. مشرکین اونایشون که ساکن مکه بودن، زواری که از بیرون میمدن مثل مهمون خودشون حسابش میکردن، حالا اگر میخواسته مهمونشون هم میکرده غذا میداده، اگر نه نه جا مال همه بوده. اینا قرآنه ها، که چه بسا ممکنه 10 سال یه بارم آدم نشن. وقت تو خود قرآن داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روز قیامت، ما ها امید به شفاعت پیغمبر خدا داریم دیگه، کی برای ما شفاعت کنه غیر پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و آله اجمعین. تو خود قرآن داره روز قیامت پیغمبر خدا در درگاه خدا شکایت از مسلمان، میگه خدایا این مسلمان ها قرآن رو کنار زدن، ترک کردن. کنار زدن معنیش اینه که خوندن ها. کسی رفت پیش طبیب، طبیب وصفه بهش داد، دوا نوشت، چی بهش بگن، ویزیت بهش، نسخه بهش داد، این هم اومد نسخه رو هر روز یه بار دو بار خوند اما دواها رو نگرفت عمل بکنه، چی میگن؟ میگن نسخه طبیب رو کنار گذاش. میگه آقا من هر روز میخوندم، این درسته؟ آیه قرآن هم اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو من میگم که من و شما یه خورده حواسمون رو بیشتر جمع، مسئله خیلی حساس، عادی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به جایی که شفاعت کنه پیش خدا شکایت کنه، و خدا اعتنا نمی کنه به شکایت پیغمبرش. راست نگفته پیغمبر نعوذ بالله، شکایتش درسته یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تو قرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما ها همه اون به قرآن اعتقاد داریم، شک نیست. میدونیم هم که شب اول قبر از ما سوال میکنن که کتابت چی بود تو دنیا، میگیم القرآن و کتابی بلدم هستی. یعنی چه کتابت چی بود؟ یعنی برنامت چی بود؟ روش چی برنامه ریزی می؟ زندگی تو رو چی برنامه‌شو گذاشته بود؟ پول گرفتن و دادنت رو چه ملاک بود؟ زندگیت با زن و بچه‌ت رو چه ملاک بود؟ داد و ستدت با مشتری و بایع، اونی که ازش می‌خری اونی که بهش می‌فروشی، رو چه ملاک بود؟ با پدر و مادرت، با برادر و خواهرت، با رفیق و دوست، با دوست و دشمنت چجوری معامله می‌کردی؟ هرچی ازت می‌مد، هرچی سر زبونت میمد، هرچی خودت تصمیم میگرفتی، این کتابش شهوات خودش میشه. یاده القرآن و کتابی یعنی برنامه هم رو قرآن خاصه. ملائکه خدا هم گول نمیخوره. احکام خدا خیلی مهم، دو چیز مهمه، یکی آدم بدون احکام خدا را، یکی هم خودش عمل بکنه هم به کسای دیگه تعلیم بکنه، نشر احکام خدا بکنه. تندی و اوقات تلخی هم نمیخواد ها، اما تکرار میخواد، اصرار میخواد. شما چند تا کاسب سراغ دارید تو این کاسبا که یه روز که رفت دکون میلیونر شد؟ چند تا جوان سراغ دارید که یه روز که رفت مدرسه دکتر و مهندس شد؟ چند تا از اهل علم سراغ دارید که یه روز که اومد تو حوزه درس خوند مجتهد شد؟ یه روزه که نمیشه، یه باره که نمیشه. کاسب هر روز گرما سرما، بارون برف، دکون میره کسب میکنه تا یه زندگی اداره بکنه. اوقات تلخی هم نداره، یه روز ربح میکنه، یه روز ضرر میکنه، یه روز بیشتر ربح میکنه، یه وقت میبینی یک سال زحمت کشیده، آخر سال میگه کاش که من اصلا دکون نرفته بودم، چون به نتیجه ضرر کرده، سال قبل بهتر بوده وضعش. اما سال بعد نمیره دیگه دکون، میگه من یه سال ضرر کردم بس دیگه، اگه کسب بود بسم، نه سال دیگه میره. یه سال، دو سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال ممکنه ضرر کنه، سال بعدش ربح. القرآن و کتابی یعنی برنامه. برنامه کاسب دکون. گفت به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه مؤسس این حوزه، گفتن به یه مناسبتی یه قصه شد، گفتن شما فردا درس تعطیل نمی کنی؟ گفت چرا تعطیل کنم؟ گفتن مثل فلان قصه است مثلا. گفت که کاسبا دکون کسبشونه، ماها آخوندام درس و بحث کسب بمونه، هر وقت دیدی دکوناشون رو کاسبا بستن ما هم درسمون رو تعطیل میکنیم. خب چطور شده ما هر دقیقه بنز درسمون رو تعطیل میکنیم؟ کار ما همینه، وظیفه ما همینه. حالا آدم هر رو باید بره درس بخونه، کاسب هر رو میره دکون، این که هر رو درس بخونه میشه عالم، اون که هر رو کسب میکنه زندگیش اداره میشه. یکی یاد گرفتن احکام خداست. آدم بدون خدا از احکامش چجور پشتیبانی میکنه؟ یه دونه اسحاق ابن عمار، یه دونه آدم ضعیف الحال، میگه به حضرت صادق عرض کردم این ضعیف الحال بود از من مشورت کرد. حضرت هم نگفتن نه ضعیف الحال نبود، اینجاشو اشکال نکردن حضرت بگن تو اشتباه کردی این ضعیف الحال نبوده، نه. چرام بهش نگفتن؟ نتیجه شو برش بیان کردن. ما اخلقک ان تمر و سنه، چه سزاواره یه سال مریض بشی؟ حضرت صادق علیه السلام ائمه اطهار کسایی هستن، انقدر ما روایت داریم واسه این مریضا برنامه درست کردن، راه شفاشون دعا، دوا، ذکر کردن. اما بگن این کار عقوبت داره. شاید مقصود این باشه که تو آدم خوبی هستی، نخواستن تو آخرت بندازنت، چون عقوبت دنیا خیلی کمتر عقوبت آخرت. تو دعاها تو اینا مکرر داره که خدایا هرچی هست تو دنیا منو پاک کن و ببر. هر قد اینجا سخته، باز واقعش 1 در 1000 نسبت به آخرت، 1 در میلیون نسبت به آخرت. تو روایت داره یا از حضرت باقر، حضرت صادق علیه، از یکی از ائمه اطهار علیه و صلات و سلام، کلهم نور واحد، همشون از نظر ماها یکسان هستن. روایت داره به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، یه دونه از این جوارح الطیر، این پرنده هایی که مثل باز، مثل عقاب، مثل اینجور حیوان ها، این اومده رو کعبه نشسته، کبوتر هایی که رد میشن میزنتش رو کعبه. حضرت فرمودن نشونه بگیرید، تیر بزنید بکشیدش. خب این حیوان جوارح الطیر، خب کارش اینه عقاب و نمیدن باز و اینها چی میخوره دیگه؟ تو صحرا حرجه هست، همین کبوتر میخوره، گنجیش میخوره، همه حیوان رو دیگه میخوره، اما رو کعبه حق نداره این کار بکنه. خدا اینجا رو داره امن قرار داده. کبوتر تو صحرا بره بگیره بخوره، خدا هم براش قرار داده، اما همینی که خدا قرار داده اینجا نباید بگیره. آهو شما حق دارید تو صحرا بزنید بگیرید شکار کنید بخورید، خودم حلال کرد، اما همین آهو وارد حرم که شد دیگه حق ندارید بزنیدش. اگر یکی زده تو حرم گرفتتش، شما حق ندارید بخورید ازش. خدا احکامش براش مهم، مسئله است برای خدا احکام، چون وسیله امتحان احکام خداست اینجا تو دنیا. ولی تو تاریخ خیلی ها با احکام خدا بازی کردن، اما حالا تو آخرت ببینید چی دارن اینا، چه وضعی دارن اینا. یه دونه حج، یه مشورت، یه دونه آدم. حالا تو روایت هم نداره اسحاق ابن عمار نرف آیا بهش بگه بابا برو حج، شاید گذشته بوده وقت دیگه نمیرسیده تدارک بکنه. ان الحکم الا لله، حکم مال خداست. اینو هم یاد بگیریم ماها که چیه احکام خدا، برنامه های خدا در احکامش چیه، خیلی مهم. اینا همینایی که امام حسین علیه السلام پاش کشته شده. اگر امام حسین اختلافشون و نزاعشون با یزید چی بود؟ خود امام حسین فرمودن، شاید شنیدید دهه عاشورا اینا بعضی خطبه های حضرت رو میخونن تو منبرا، یکی از خطبه هایی که حضرت خوندن همون در قبل از ایام عاشورا این بود، تو جمعیت برای جمعیت میگفتن اما خطاب به خدا کردن، عرض کردن به خدا، خدایا تو میدونی که ما به خاطر سلطنت و حکومت و ریاست نداریم میجنگیم با یزید، بلکه برای احکام تو، این احکام تو رو زیر پا گذاشتی، برای احکام توست. احکام خدا یعنی چی؟ یعنی همین چیزا، همین مسائل، همین چیزی که میبینید تو رساله ها هست، تو کتاب ها هست، علما میگن، شما یه قدرشو بلدید، یه قدرشو میپرسید. اینا رو هم بدونیم، این مهمترین چیزه، مهمترین مسئله است. یک، بدونیم، یاد بگیریم چیه احکام خدا، واجباتمون چیه، محرماتمون چیه. من مکرر این مطلب رو گفتم، تأکید کردم، هر چی هم تأکید بکنیم باز جا داره، چون مهمترین مطلبه. یکی یاد بگیریم احکام خدا چیه، یکی دیگه سعی کنیم هم خودمون بهش عمل بکنیم، هم کسایی که باهشون تماس داریم، بستگانمون، رفقامون، هر کی هست، برای اونها بیان کنیم. و اینو تو ذهنتون بذارید، هیچ وقت مشورت ضد حکم خدا ندید. حالا این یه دونه قصهش مال حجه، اینجور فرموده. همه مسائل خدا همه. یکی از مسائل مهم که امروز محل ابتلا و گرفتاری خیلی ها هست و سهلنگاری توش میشه، همین مسئله زواجه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن النکاح سنتی، پیغمبر خدا به خودشون نسبت فرمودن این روش منه، این سنت منه، این اسلوب منه. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی، کسی که پشت بکنه، رو برگردونه از این سنت، فلیس من. میدونید چقدر سنگینه پیغمبر خدا بگن فلان کس از من نیست، یعنی تبری به جور نداره. خدایی نکرده پیغمبر خدا از کسی تبری به جور نداره، چی میمونه واسش؟ حضرت زهرا قبولش میکنه؟ امیرالمومنین قبولش میکنه؟ ائمه اطهار میپذیرنش؟ کسی که پیغمبر خدا بگه از من نیست، شنیدید همین روایت، میدونید معناش چیه؟ همینه. یه آقای رفته یه جایی مثلا خواستگاری، مثلا میان از من و شما مشورت میکنن، اگر میدونیم این آقاه آقای خوبی نیست، دینش خوب نیست، اخلاقش خوب نیست، روایت هم داره، بگو تو چا نیافته دختر مرد. یا یک کسی یه دختری رو میخواد بگیره، میدونید این دختر متدین نیست، یا این دختر مثلا با اخلاق نیست، اومده از شما مشورت میکنه، واسه که تو چا نیفته، اونی که میدونید بهش بگید، عیبی نداره. اما نه، دختر خوبه، پسرم خوبه، پول نداره، کار نداره، نمیدونم فلان مشکل رو داره، شکلش خیلی زیبا نیست، نمیدونم عمرش چطوره، این جهان نگفتن همون تمرقه سن. چه میدونیم خیلی از بدبختیامون مال همین چیزاست که به ذهنمونم نمیاد. اسحاق ابن عمار محشور با امام صادق بود علیه السلام، این چیزا رو بلد بود، اگه میدونوش ابدا نمیگفت همچی چیزی. اگه میدونوش یه روز مریض میشه چه داعی داره؟ مگه پول اون ضعیف الحال تو کیسه اسحاق ابن عمار رفت؟ حالا که حج نرفت، صلاح دید اینجوری که خدا قبول نداره نکن، یه کلمه نگو نه این پول خوبی نداره، همون دل سرد میشه، نمیدونی چه به سر تو میاد، مال هم یه کلمه که گفتی، چون پول خوب نداره ملاک نیست. قرآن فرموده این دست منه، قرآن خدا فرموده، خدا فرموده دست منه پول زن و شوهر، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. میگه از کجا یغنه همون الله؟ به من تو چه از کجا؟ ولله ملک السماوات والارض. اینو باید احتمال بدیم، اگه یقین نداریم اقلا احتمالشو بدیم. خیلی از ابتلاها، گرفتاریای خیلیا مول همین خورده ریزه است که به چش نمیاد، به ذهن نمیاد. چیو خدا و پیغمبر گفتن نه بگو نه، چیو نگفتن نه شما نگو نه. میگه پسر خوبه، با اخلاقم هست، دینش هم خوبه، اما نه دکتره، نه مهندسه، نه ماشین داره، نه خونه داره، چی میگی؟ میگه نه شوهر خیلی گیر میاد. حالا دختر چی؟ دیر نشده. چه میدونی این نه چه به سر آدم میاد؟ چون این نه رو خدا قبول نداره، اینو نگفت. پیغمبر خدا دو چیز فرمود، خلقه و دینه، متدین باشه، با اخلاقم باشه، بد اخلاق نباشه. آدم بد اخلاق توی مهمترین قصر و مهمترین ماشین زندگی کنه جهنم. آدم متدین و خوش اخلاق شب تا صبح گرسنگی هم بکشه تو بهشت. بهشت بهشت پول و سیاره و نمیدونم خونه و شهاده و اینا که نیست. بهشت بهشت سازشه. دلشون رو با هم بسازن، ذوقشون به هم بخوره، اگرم نخورد همدیگر قبول داشته باشن. این تنازل واسه ذوقون بکنه. تنازل کلمه درستی نیست. این تصاعد واسه ذوقون بکنه، اونم تصاعد واسه ذوقون بکنه. بهشت اینه و هاکذا چیزای دیگه. میخواد واسه هیئتی پول بده، واسه هیئتی بره کار بکنه. حالا چند روز دیگه محرم و صفر میاد، میخواد تو فلان عزاداری شرکت بکنه. نه نگو، نه نگو، گرون پات تموم میشه، خیلی هم گرون تموم میشه. اگه به آخرت بیافته که وای به حال انسان. اگه تو دنیام باشه گرون تموم میشه. تو همین جا قم برای من نقل کردن مکرر، گفتن زمان مرحوم آیت الله بروجردی این قصه اتفاق افتاد و فلان کس و فلان کس، اسم دو نفرم من نشناختم، نمیدونم هم حالا زندن مردن. قصه مال 40 سال قبل تقریبا. گفتن یه پدر عیال بود و یه دوماد. این دوماده توی هیئتی از هیئت‌های امام حسین علیه السلام همین عزاداری هایی که هست خدمت میکرده. پدر عیالش بهش اشکال میکرد، راستا برو دنبال کسبت، کاسبیت، فلان، زندگیت، اشکال نداره، برو تو دستگاه امام حسین، اما نه دیگه، دهه عاشورا که میشه زندگیت کنار میذاری. این دو مادم حرف پدر زن نمیشنفته، امام حسین رو جلوتر میداخته. وقتی یه رفیق دیگم داشته که اونم حالا چی بوده، قصه مفصلیه، من حالا تیکه شاهدشو میگم. متعدد هستن کسایی هنوز تو قوم، من ازش مکررم شنیدم که میشناختن اون طرف ها رو، یعنی اون دو فرد رو. این پدر عیاله شب هفتم شب هشتم محرم نبکی بوده. من جمله از چیزایی که میکرده میگفته بینایی که تو این عزاداری ها شرکت معلوم نیست، اینا ابوذر سلمان که نیستن، معلوم نیست دینش چطوره، ایمانش چطوره، حالا عزای امام حسین میشه میاد تو عزای امام حسین. اخ من جمله ازش کمک میخواستن، وضع مالیش خوب بوده، اما میگفتم من نمیدم، من تا کسی نشناسم، کسی آدم خوبه نمیدم. یه شبی از همین شبای دهه عاشورا خوابیده بوده، خواب میبینه خودش صحرای محشر و وضع مفصلی، والا قصه مفصلی داره، من شاهدشو بگم. مثلا یه جای صحرای محشر امام حسین صلوات الله علیه هستن و یه عده‌ای هم صف کشیدن و دونه دونه وارد میشن، یه در بزرگی و حضرت تو هستن و میپرسه اینا کیان؟ میگه اینا کسایی هستن که به یه نوعی به دستگاه امام حسین علیه السلام خدمت کردن، علاقمند بودن، عمر گذشته پای این قضیه، وقتشو گذشته، کسبشو گذشته، صحتشو گذشته، راحتیشو گذشته، خوابشو گذشته، پولشو گذشته پای این قضیه. میرن و میاد، دو تا ملک هم دو طرف وایسادن و احترام میکنن از افراد، استقبال میکنن افرادی که وارد میشن خدمت حضرت میرسن. این میگه تو خواب من و فلان رفیقم و رفیقش دوتایی با هم ما اومدیم به اینجا که رسیدیم، ملائکه ها گفتن ایست به ما هادن. گفتیم چرا؟ گفتن اسم تو فلان کس نی؟ فلان تو اسمت فلان کس نی؟ این دو اسمو گفتن اینا رد نشه، اینا تو نیا، نرن پیش امام حسین. میگه تو عالم خواب من جا خوردم، اصلا ما شیعه هستیم، عقیده داریم به امام حسین، چیه؟ چرا؟ ملک میگن ما مأمور هستیم، به ما گفتن این دوتا اسمو گفتن را نندید تو نگید. گفتیم سببش چی؟ گفتن نمیتونیم، به ما نگفتن چرا. میگه تو خواب بهشون گفتم که ممکنه اجازه بدید بریم بپرسیم، گفتن نه، به ما گفتن از این در نذارید که ایناتون بیان. گفتیم خب ممکنه یکی از شماها بپرسه ما بفهمیم چرا، آخه چیه؟ ما هرچی فکر میکنیم دلیلش رو نمیفهمیم خودمون. گفت یکیشون گفت آها این کار اشکال نداره، ماها رو بیرون نگذاشتن بیایم تو، یکشون رفت تو و اومد. گفت من از اینجا سوال کردم، گفتن اینا حالا چی عبارتش بوده چی تعبیرش بوده، مضمونش این بود که اینا تشویق که نمی کردن عزاداری امام حسین را، تثبیط می کردن. تثبیط یعنی دل سرد کردن. اینا از شدت ناراحتی از خواب بیدار میشه، میبینه مثلا یه ساعت به ازونه از بس ناراحت میشه. حسین همین چیزه به این کوچیکی، راستی فردای قیامت بود معطل میمونه. این اسحاق ابن عمار میدونست یه سال ناخوشی داره یه دونه مشورت اینجوری داده. این چیزای کوچیک کوچیک نشماریم ما، نمیدونیم چیش پیش خدا بزرگه، نمیدونیم که اجمالا میدونیم از این کم و بیش این قصه ها روایت ها اینا آدم به دست میاره. جایی که خدا و اهل بیت بله گفتن بله بگید، نه نگید. میبینی ضعیف الحال به نظر شما مال حجنی، نگو بهش نه. چرا نبیگی و یه سال مریض بشه، بذار کسی دیگه این نه رو بگی، بذار کسی دیگه این مرض رو پیدا کنه. اینا برکت اهل بیت که به ما میرسه، ما چشمون رو واس کنیم بلا کمتر سرمون بیاد. یه از خواب پاشد و اهل سحرخیزی نبود، اهل حرم نبود که سحر بره حرم، آدم عادی بوده، مسلمان عادی بوده. از شدت ناراحتی پا میشه و وضو میگیره و که بیاد حرم، سر راه هم میاد سر رفیقش که تو خواب دیده، در میزنه و خواب بوده و بیدارش میکنه. اونم رفیقه میاد میگه چی قصه ای شده، خبری شده این نصف شب اومده. میگه پاشو بریم حرم. میگه چی شده بریم حرم؟ آره هیچ وقت تو عمرش اولین بار اومده دنبال این. میگه پاشو وضو بگیر بریم حرم، قصه مهم. میگه خب بگو ببینم چیه. اون فکر میکنه مثلا پیش خودش نکنه یک کسی فوت شده از نزدیکا از رفقا، یک قصه اتفاق افتاده، قصه به این مهمی نصف شب اومده پیش. میگه چیه؟ میگه پاشو بریم. میگم وضو میگیره. خب حالا حرم عیبی نداره کسی حالا بره، حالا کسی عادت هم نداره، دلش که میخواد. میان حرمو، تو حرم میشینه قصه شو اون. حالا یادم اومد شاید گفتن شب هفتم محرم بوده، شاید. قصه شو بهش میگه، میگه رفیق ما باید تدارک کنیم تا زنده هستی. اون رفیقش هم معلوم میشه یه برنامه شبیه این داشته که حالا این خبر نداشته ازش. قرآن فرموده یوم اذن یتفرقون، تو دنیا پدر مادر دختران پسرا توی خونه زندگی میکنن، بعدم اونا شوهر میکنن، اینا زن میگیرن، یواش یواش میرن بیرون، اما با همه یه مش جوونن، طلبه هستن، با هم توی مدرسه زندگی میکنن، یه مش جوونن، شاگرد مدرسه هن، شاگرد دانشگاه هن، با هم تو مدرسه هستن، یه مش جوونن، با هم تو سربازی هستن. اینا روز قیامت با هم نیستن. هم درجاتون عند الله، شما و برادرتون، یه خواهر و خواهرش، یه پدر و یه پسر، اکثرا با هم نیستن. با هم خدا جمعشون میکنه برای داد و ستدا، نزاعایی که دارن، خلافایی که دارن، حقوقی که گردن هم دارن تصفیه بشه. این توی درجه است، اون توی درجه است، حسب عملشه، حسب نیتشه. گفت فردا اینا با هم برنامه گذاشتن، از فردا رفتن یکی از خدام دستگاه های امام حسین علیه السلام شد. حالا ببین این پدرش، مادرش، جدش چه دعایی وسش نسلش کرده، یا خودش چه کار خوبی کرده که یه همچی خوابی میبینه تا یه همچی توفیقی پیدا کنه، تا تدارک کنه. احکام خدا، اطرت رسول الله صلی الله علیه و علیهم اجمعین، اینا پیش خدا مهمه. سعی کنه آدم هرچی میتونه در این راه کمک کنه، هرچی نمیتونه منفی نه کلمه‌ای بگه نه کاری انجام بده. اگر نه کوچیکش اینه که برداشت من این حج مستحب بوده، او یه نفر، او دلیلم داشته، سببم داشته، ضعیف الحال بوده، یه سال ما خوش میشه. اونم کی؟ یه آدم رفیق حضرت صادق علیه السلام، یکی از اصحاب خوب حضرت صادق علیه السلام. ان الحکم الا لله، برنامه ریزی مال خداست، حکم مال خداست، تو چارچوبه حکم خدا هرچی میتونید کمک کنید. اگرم ذوقتون نیست بکنید، حالش ندارید منفی نگید. امیدوارم به برکت قرآن و به برکت اهل بیت خدا خودش به ما توفیق بده که بتونیم پشتیبان قرآن و عطرت باشیم و هیچ منفی بازی در هیچ کدوم از این برنامه ها نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.